بسم الله الرحمن الرحیم. نهایت الحکمه استاد سعیدی حسینی، اسفند 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما بحثمون در مرحله چهارم رسید به پایان، اواخر فصل اول، که جناب علامه این فصل رو نسبتا مفصل بیان کردن که اصل معنای وجوب و امکان و امتناع رو مطرح کردن. بعد سه تا فر رو ذکر کردن ضمنش، بعد از اون سه تا تنبیه رو آوردن که هر تنبیهی خودش واسه خاصه به خودش رو داره. تو تنبیه اول انواع و اقسام ضرورت مطرح شد، تو تنبیه دوم معانی امکان مطرح شد که ما اواخر تنبیه دومی، و بعد حالا برسیم به تنبیه سوم. جناب علامه در این تنبیه معانی امکان رو مطرح کرد. عرض کنیم معانی امکان رو صدرات و اسفار در جلد 1 صفحه 149 و همچنین صفحه 259 نسبتا مفصل مطرح کرده، اونجا توضیح داده. و در مورد معانی رسیده بودیم به امکان استعدادی، این رو هم گفتیم، به تفاوت امکان استعدادی و امکان ذاتی رو هم بیان کردیم. فقط یه نکته عرض میکنم، ببینید مشهور حکما امکان استعدادی و امکان ذاتی رو دو معنا جدای از هم حساب میکنن، اما صدرات و اسفار در جلد 1 صفحه 395 فکرم جلد خواهی مدرسو که عرض کردم خودش، در اونجا در مورد امکان استعدادی توضیح میده، چون خیلی بحث رو تفصیل میده، در مورد امکان استعدادی توضیح میده. در نهایت امکان استعدادی هویتش میشه همون هویت امکان ذاتی، یعنی یک معنای جدا از امکان ذاتی نمیشه. اگه اون معنا رو عرض کنم خدمت شما که صدر گفته ما قائل بشیم، دیگه این فرق هم تقریبا وجود نخواهد داشت. حالا مثلا به این شکل مطرح میکنه، صدر میگه امکان استعدادی همان امکان ذاتی است که در مرحله وقوعش پیش رفته. یعنی این مراحلی که مقدماتی که شیء باید طی بکنه، شیء مادی، تا واقع تحقق پیدا بکنه، مثلا اگه 100 تا مقدمه نیاز داشته باشه تا شیء واقع بشه، 50 تاش که بگذره میگیم چی؟ ما به حسب امکان استعدادی میگیم این زمینه ایجاد شدنش و تحقق پیدا کردنش چی شده؟ بیشتر فراهم شده، به وقوع نزدیکتر شده، درسته؟ این اصلا خدمت شما میگه همون امکان ذاتی است، ولی امکان ذاتی که برخی از اعدادهای او چی شده؟ رخ داده. حالا ایشالا اینو بعدا تو اسفار یا تو ماشه پیگیر بشه میتونید مراجعه بکنید. این تا اینجا 5 تا معنی از معنی امکان گفته شد. خدمت شما عرض بکنم که معنی ششم از امکان، امکان وقوعیه. امکان وقوعی چیه؟ این که یک شی به گونه‌ای باشه که از فرض وقوعش محال لازم نیاد. امکان وقوعی یعنی این که شی به گونه‌ای باشد که از فرض وقوعش امکان بله محال لازم نیاد. این میشه عرض کردم خدمت شما امکان وقوعی. که بعد جناب علامه تو اینجا خیلی خلاصه برده، توی بدایه انگاه نیزه بیشتر توضیح داده. یعنی چی؟ یعنی چنین چیزی که امکان وقوعی دارد ممتنع به ذات نیست. بعد بفهمد که امکان وقوعی یعنی سلب امتناع از جانب موافق، یعنی سلب امتناع از جانب موافق. امکان عام چی بود؟ سلب ضرورت از جانب مخالف. امکان وقوعی سلب امتناع از جانب موافق، یعنی میخواد ممتنع به ذات. بخون این رو، ربما اطلق الامکان و اريد به كون شيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محالا. گاهی امکان اطلاق میشه و قصد میشه به این مکان این که شی به گونه‌ای باشد که از فرض وقوعش محال لازم نیاد. یسمى الامکان الوقوعی، بهش گفته میشه امکان وقوعی. یک معنای این معنایی است که جناب الله از امکان وقوعی گفته. من الان تو ذهنم میاد که مشهور امکان وقوعی رو جور دیگه گفتن. چجور گفتن الان دقیقش تو ذهنم نیست، ولی اجمالا میخوام شما عرض بکنم که تفاوتی که وجود داره بین این معنی از امکان وقوعی که الله گفته و معنایی که دیگران گفتن. تو ذهنم اینجور میاد که دیگران به این شکل امکان وقوعی رو معنا کردن. امکان وقوعی یعنی آنچه که الان اینجا الان فهمون چیه، آنچه که از فرض وقوعش محال لازم نیاد. دیگران میگن آنچه که میتواند به وجود بیاید، میتواند واقع شود، شاید در نتیجه ما بخوام بریم سراغ مصداق امکان وقوعی، مصداقش یکی بشه ها، ولی نوع نگاه و تعریف متفاوته. الان میگه آنچه که از فرض وقوعش محال لازم نمیاد، اونها میگن چی؟ آنچه که میتواند واقع شود. یه همین چیزی رو میتواند.
دوم که شبیه امکان استقبال شد.
بله؟
آنچه که میتواند واقع شود.
امکان استقبالی
نران نیست که آینده شد میتونه.
بله. حالا بس بذار من نگاه میکنم، عرض میکنم. این تو ذهنم اینجور هست که یعنی قطعا معنای دیگری که برای دیگران امکان وقوعی رو ببخشید جور دیگه معنا کردن، ولی الان یادم نیست. بس این باشه انشاءالله. این معنای ششم و معنای هفتم از امکان وجودی و امکان فقریه که الله تعالی اینجا این رو میفهمد که این معنای هفتمی است که ملا صدرا مطرح کرده و تو پیش از ملا صدرا به این شکل امکان معنایی براش گفته نشده بود. و مراد از امکان فقری یا امکان وجودی اینه که امکان وصف وجوده، برخلاف امکان ذاتی که امکان وصف چی بود؟ ماهیت بود. بعد معنای امکان چیه؟ معنای امکان اینه که یک وجودی فقیر و محتاج باشد به یک وجود مستقل. امکان فقری یعنی فقر داشتن و احتیاج داشتن و محتاج بودن و نیازمند بودن یک وجود به وجود دیگر. این میشه معنای امکان وجودی که خب این رو عرض بکنم خدمت شما که امکان فقری وجودی که صدرا حالا تقریبا باید بگیم پای گزارش هست به عنوان یک اصطلاح ادبیات فلسفی مطرحش کرده، بسیار بسیار معنا و نکته بسیار مهم و ارزشمندیه. بعضی اصلا میفهمند که اگر ملا صدرا هیچی نمیگو فقط همین معنا را تو فلسفه خودش میورد، همین معنا، هیچی دیگه، هیچ ابتکار و نوآوری دیگه، همین میورد، برای ما بس بود که بگیم صدرا فلسفه قدریست. یعنی واقعا این نکته که کل نظام رو و نگاه ما رو به هستی تغییر میده. یعنی کل ما سوى الله همه میشن فقر. و اتفاقا یکی از راههایی که صدرا ازش استفاده میکنه و برهانی که میاره برای اون نگاه نهایی خودش که توی جلد دو اعمال کرده از همین طریقه امکان فقری و وجود رابطه. ببینید وجود رابطه امکان فقری این دو با هم درآمیخته است. ما وجود رابطه رو توی مرحله دو خوندیم. وجود رابط و امکان فقری دو روی یک سکه. یعنی شما از منظر وجودی نگاه میکنی وجود رابطه، از این به این وجود تأمل میکنی وصفی به نام فقر وجودی و امکان فقری ازش در میاد.
اینا که وجود رابطه رو حکم رسیده بودن امکان فقری نتستن
چی؟
وجود رابطه که قبلا
فهمیده بود. خب باز وجود رابطه اون فهمی که صدر داشته نرسیده بود. وجود رابطه که گفته بودن چی بود؟ رابطه در قضایا بود، نسب و اضافات بود.
بیشتر تو علت معلول
یاد تو علت معلول هم خیلی نمیگفتن وجود رابطه. نه. این صدرا بوده که معنا رو مطرح کرد. میگفتن وجود معلول وجود ضعیف و فقیره، ولی بود هویت ربطی براش قائل نبودن، به این شکل نمیگفتن. حتی اول اینجوری که تو ذهنمه تا پیش از صدرا اگر هم گفته شده که بعیده، اگر هم گفته شده خیلی ضعیف مطرح شده بود، پررنگ و جدی گفته نشده. ببینید این عبارت رو بکنیم: و ربما اطلق الامکان و آرید بهی مال الوجود المعلولی من التعلق و التقوم بالوجود العلی. گاهی اوقات امکان اطلاق میشه و قصد میشه بهش آنچه که برای وجود معلولی است از تعلق و تقوم به وجود علی، و خاصت الفقر ذاتی للوجود الامکانی. منظور از امکان آن چیزیست که وجود معلولی از تعلق و تقوم به وجود علی دارد، آنچه که وجود معلولی از این خاصه عطب به تعلقه، آنچه که وجود معلولی از خاصیت فقر ذاتی نسبت فقر ذاتی دارد که این فقر ذاتی برای وجود امکانی است، للوجود الامکانی به نسبت علل وجود الواجبی جل و علا. اون خاصیت فقر ذاتی که وجود امکانی نسبت وجود واجب تعالی داره. و یسمى الامکان الفقری و الوجودی قبال الامکان الماهوی، بهش گفته میشه امکان فقری وجودی در مقابل امکان ماهوی. اونجا بیشتر بهش پرداخته میشه، اونجا بهش پرداخته میشه، ولی این هم یک معنای از امکانه که وصف وجوده. الان در پایان همین مرحله اونجا اشاره میکنه، اون خاتمه‌ای که پایان مرحله شما هست، فهمید که اگر ما همون تقریب آخری مطلب میگه هازا کلو به نظر الى اعتبار العقل الماهیات و المفاهیم موضوعات الاحکام و اما به نظر الى کامل الوجود این هو الموضوع لها بالحقیقه لأساس فالوجوب، اصلا معنای وجوب و امکان تغییر میکنه. اصلا ما وجوب رو توی تا الان این فضای مشهور میگن ضرورت وجود، عدم امتناع رو میگن چی؟ ضرورت عدم. امکان رو میگن لا ضرورت وجود و لا ضرورت عدم. اما طبق اون معنا و بر اساس اصالت وجود که خود علامه ابتدا اشاره کرد، گفتش که در حقیقت این مرحله بحث از تقسیم وجود یا موجود به واجب و ممکنه، بعد میگه بحث از امتناع طبعیه، ثبوت طبعی داره. این معنا رو اگه ما بگیریم معنای وجود میشه چی؟ شدت وجودی. دقت کنید، معنای وجود میشه چی؟ شدت وجودی. معنای امکان میشه چی؟ ضعف وجودی. شدت وجود اصلا این معنا خیلی متفاوت تر با معنایی که از وجود امکان ما تا حالا شده. ضرورت وجود لا ضرورت وجود و عدم، اما شدت وجودی ضعف وجودی. خب این یعنی اصلا کلا دستگاه رو تغییر میده. خیلی ها یعنی یه نکته رو یکی بهش برسه، کل چینش نظام هستی رو که به هم می‌ریزه هیچ، اصلا مباحث فلسفی هم دست می‌زنه. یک بحثی به نام وجود مواد ثلاث رو دست می‌زنه. اصلا دیگه تو بستر تو این نگاهی که الان امکان ما اگه ما امکان فقری وجودی بگیریم به عنوان ماده، یعنی ما اگه معنامون از خدمتشون از کنم مواد ثلاث رو وقتی می‌خوایم معنا کنیم به نحو وجودی معنا بکنیم، وجوب رو وجودی معنا کنیم، امکان رو وجودی معنا کنیم، خدمت شما عرض بکنم که کل دستگاه مواد ثلاث به هم میخوره، یه جور دیگه باید تر میشه، بگونه دیگه باید تر میشه. ولی خب نه خود سطرها این کار رو کرده نه علامه، فقط اشاره کرده علامه اینجا به این شکل که هست کرد. فهمش نیکی بود
مثلا
که وجود نه رو در صدر کنم در اینکه قبلن خون داریم،
بیشتر
نادر
وجود دیگه، وجود
خودش
نادر بیشتر
وجود ضرورت وجود داره. ولی نکنید نگاه میکنید ما یه وجودی رو در نظر میگیریم که وجود برایش ضرورت دارد، ولی وقتی معنی دوم که در نظر گرفته میشه یک وجودی در نظر میگیریم حسن خود در شما که او شدت دارد. اصلا صحبت این که ضرورت وجود داشته باشه اصلا تو فضای این نکته رو خواستم میگم فراموش شده بود، تو فضای نگاه امکان وجودی و امکان فقری کلن بستر بستر ضرورته، اصلا لا ضرورت ما توش نداریم، بستر ضرورته. نکته مهمی ها، بستر بستر ضرورته، اما یک جا شدت وجودیست یک جا ضرب وجودی. دقیق میکنیم این از کنم خدمت شما. نکته آخری که معنای آخری که جناب علامه در مورد معانی امکان مطرح کردن، خب این از کنم خدمت شما تمام شد. میرسیم سراغ تنبیه سوم. تنبیه سوم جناب علامه فرمود که این جهات سگانه یا مواد سگانه که مطرح کردیم در اینجا، اینها خدمت شما عرض بکنم که ما آوردیم در ارتباط وجود و موضوعاتش بررسی کردیم، یعنی از باب اینکه وجود محمول باشه موضوعات متعددی که ما ممکنه داشته باشیم، این وجود با اون موضوعات میسنجیم، میگیم آقا این عرض کنم ضرورت دارد ندارد چجوری. خب اما این بحث رو ما اول متذکر شدیم، این بحث بحث منحصر به محمول وجود نیست، بلکه این مواد رو ما نسبت به هر موضوعی با هر محمولی میتونیم داشته باشیم. علم این نکته رو اینجا اشاره کرده. تنبیه آخر، الجهات الثلاث المذکوره لا تختص بالغذای التي محمولها الوجود. جهات سگانه مذکور، جهات یعنی هم مواد. تعبیر جهت رو عرض کردم، فرق جهت و ماده چی بود؟ اینو تو منطق خوندید. فرق جهت و ماده این بود که ماده نسبت نفس الامر تکوینی است، جهت تبیین اون نسبت در قضیه است. حالا که گاه درستند گاه درستم در نمیاد. اینجا جهات منظور از جهات مواده، الجهات الثلاث المذکوره. حالا من اینجا چند تا آدرسمو نوشتم اگه خواستید مراجعه کنید. اسوار جلد یک صفحه 91، تعلیقه بر نهایه فکر کنم تعلیقه مصباح صفحه 71. خب الجهات الثلاث المذکوره لا تختص بالغذای التي محمولها الوجود، الجهات سگانه مذکور اختصاص به غذایی که محمولش وجود داره نداره. بل تتخلل واحده منها بین ای محمول مفروض نصب الى ای موضوع مفروض، بلکه متخلل میشه هر یک از اینها، یعنی هر یک از این مواد یتخلل واحد یک از قطعا ما یک از نسبت ها رو خواهیم داشت بین هر محمول مفروض که نسبت پیدا میکنه به هر موضوع مفروض. شما حتی ماست و دروازه هم که در نظر بگیری که میگن مثلا بی ربطه، مثلا بی ربطه یکی از مواد ثلاث بنشیه برقراره و هر چیز دیگه. غیر ان الفلسفه لا تتعرض منها الا بما يتخلل بين الوجود بعوارضه الذاتيه. غیر از این که فلسفه متعرض نمیشه از این جهات ثلاث، ملهم خورم جهات ثلاث، متعرض از این جهات ثلاث میشه مگر آنچه که متخلل میشه بین وجود و عوارض ذاتیش. حالا این بین وجود عوارض ذاتی ببینید دو جور میشه بگیریم. یک بار به نحوه این که بگیریم اون عوارض ذاتیه، مثلا میگیم که الانسان موجودان، الانسان میشه عوارض ذاتی، موجود میشه محمولش، یعنی موضوع محمولش یه بنه عکس هم هر دو حالت، یعنی مهم اینه که نسبتی که بین وجود عوارض ذاتی، حالا چه به نحوه این که اون عوارض ذاتی موضوع باشه وجود محمول باشه، چه بالعکس از یعنی به نحوه عکس الحملش کنید که موضوع وجود باشد و عوارض ذاتی بشه چی؟ محمول.
این
بحث ضرورت مثلا اینجا
که
کلا
اصلا
واجب
اصلا نسبتی نداره، واجب وجود محض دیگه. نسبت یعنی چی؟ چون بحث جهان سراسی مواد سراسی بحث می‌کنیم کلا ناظر به این
نسبتی، نسبت بین موضوع محض. بعد می‌گیم
این رابطه، رابطه‌شون ضروری، رابطه‌شون امکانی، رابطه‌شون مثلا امتناع.
خب
بعد در بحث واجب اصلا نسبتی نداره.
چرا نداره؟
چون این وجود محض،
وجود محض نسبت صفات خودش، کمالات خودش دیگه. عالم قادر حی موجود واجب
اون دارم به
معنی مجتمع هست که نمیتونید دارم میگیریم که اونا که وجود موازنه دارن، ولی صفات برآمده از اون هستن یا نه. عوارض ذاتیه متعرض نشیم از این جهات ثلاث، مگر با آنچه که متخلل نشیم بین وجود عوارض ذاتیش لکون موضوعه ها الموجود به ما هوا موجود. چون موضوع فلسفه چیه؟ موجود به ما هوا موجوده. چون موضوع فلسفه موجود به ما موجوده، فقط ما اینجا متمرکز روی این هستیم و الا بحث ملاکن عامه منحصر به وجود و عوارض ذاتیش نیست. خب این هم از این
وجود امکان
فرقی هم اونجا بیشتر نمورش صحبت میشه.
اثبات نمیشه،
اثبات رو هم داریم. چرا؟ اثباتش رو هم تا همون از اول محله هشتم کنم هشته تو فصل اول جناب علامه مت چیکار میکنه؟ اصل علیت رو که مطرح میکنه در اونجا توضیحاتی میده، حالا انشاءالله برسیم اونجا میگم. ببینید اینجا اثبات گهگاهی با استدلال، گهگاهی با تحلیله. دقت کنید، خود تحلیل میشه استدلال. تحلیل چیه؟ یعنی شما وقتی میگه یه مسئله رو واکاوی میکنی، موشکافی میکنی، جوانوش در میاری، مؤلفاشو بیان میکنی، مختصاتشو میگی، بعد اصلا لوازمشو میگی، همه این چیزا که دستی، بعد یک تصویر صحیح از مسئله چی به دست میاد. همین که این تصویر صحیح به دست اومده چی میشه؟ شما متوجه میشید که ای خب بعد اینجور باشه دیگه، این خودش اثباته. دقت کنید این نکته ای ها، صدرا خیلی وقت اینجور اثبات میکنه مباحثشون. لزوما همه جا ما برهان صغرا و کبرا استدلال اونجوری نداریم. وقتی تحلیل درست صورت میگیره خودش اثباته. مثلا یه نمونه خیلی کوچیک میگم، مثلا بعضی وقتا به لحاظ فضای اجتماعی ضرورت اقتضائاتی داره، یعنی اقتضای یک مسئله ای به لحاظ اجتماعی وجود داره. ممکنه کسی نپذیره یا دیگران نپذیرن، بعضی‌ها نپذیرن. شما بیا توضیح بده که آقا به این فضا اینه، به این اینجوریه، به این شکل. وقتی چه این فضایی هست به نظر شما نباید اینجور بشه، نباید اینجور بشه، نباید اینجور بشه، نباید اینجور بشه، بعد میرسه به نتیجه و طرف یه اعراض میگه اینجور بشه. حالا من یه نمونه عرض کنم، مثلا در مورد حج نمیدونم احکام حج اینا که خونده باشید، میگن که در حین طواف انسان باید از اون مقام فاصله بین خانه که و مقام ابراهیم خارج نشه. مثلا یه فاصله حدود فکر کنم 7-8 متریه فکر میکنم، حالا من یه ذره عقب جلو، یعنی در حین طواف نباید از این فاصله، یعنی مثلا اونجا که مقام ابراهیمه که خب مشخصه رد میشی، بعدش که رد شدی دیگه از اون وقت نباید رد شدی بیفتیم. خدمت شما عرض میکنم که بعضی از آقایون علما مراجع که فتوا داده بودن گفتن که آقا امکان نداره حج میخوای بری بعد تو این فاصله باشه و نمیشه که اینجا در بیاد. بعد میگن آقا ایام حج خیلی شلوغه، حج اصلا تو حیات مسجد الحرام نمیشه رفت، به سختی مثلا میشه رفت و اینها خیلی سخت. اونجا هم که نه تحت فشار، یعنی فشار سنگین، نه فشار مثلا عادی، نه چند میلیون جمعیت میاد، همه میخوان توی مرحله زمانی کمی حج بکنن، انجام بدن فرایض انجام بدن، نمیشه. بعد این آقایون بعضیشون سفت و سخت میگفتن نه، تا اینکه خودشون رفتن حج، اصلا خدمت شما صحنه را که دیدن و دیدن که نمیتونه خودشون نتونستن انجام بدن، دیگه برگشتن فتواشون رو تغییر دادن. حالا از این باب، یعنی خواهم میگم تحلیلی گهگاهی به این شکل، حالا این که من گفتم تحلیل عینی شد، ما صحنه واقعیت داریم، آره، ولی خب به این شکلی گهگاهی استدلال به صورت تحلیلی، یعنی ما به این شکل کار میگیم، استدلال های تحلیلی که لزوما توش برهان به اون شکلی که گفته شده صغرا و کبرا حد وسط وجود نداره. حالا از این بود که در مورد اینجا ما ممکنه که به این سبک کار بکنیم، حالا میرسیم انشاءالله. میرسیم فصل دو. فصل دوم جناب علامه طباطبایی بحث رو مطرح میکنه که عنوانش اینه که هر یک از مواد ثلاث تقسیم میشه به سه قسم، به ذات، به غیر، به قیاس علل غیر. علامه طباطبایی در اینجا تو بدایه از یه جد نظم مواسش بهتر بود، چیکار کرد؟ اومد اول وجوب به ذات و بلغیر و بلغیاس الالغیر رو گفت، بعد امتناع به ذات و بلغیر و بلغیاس الالغیر رو گفت، بعد میره امکان و سه قسمش رو میگه. که بعد تو این از این نه قسمی که وجود داره خدمت شما عرض بکنم، امکان بلغیر محال قبلا هم اشاره کردیم که الان میرسیم ان شاء الله استدلالش مطرح میشه. صفحه 45 همین اونجایی که جناب علامه طباطبایی داشت اثبات میکرد که این مواد ثلاث وجود منحاز مستقل ندارند، اشاره به امکان بلغیر اونجا شد. خب اما علامه در اینجا شوی مطرح تو بدای اونجور به نظرم منظم تر بود. در اینجا ابتدا خب اول به ذات و بالغیر و بالقیاس الغیر رو توضیح میده. خود به ذات یعنی چی؟ بالغیر یعنی بالقیاس الغیر یعنی چی که عرض میکنی. بعد میره به این سبک عمل میکنه. وجوب به ذات، وجوب بالغیر، امتناع به ذات، امتناع به غیر، امکان به ذات، امکان به غیر که امکان به غیر محاله رو مطرح میکنه. بعد میره سراغ بالقیاس ها. یعنی وجوب و امتناع امکان بالقیاس رو بعد از اینو مطرح میکنه. اول به ذات ها و بالغیر ها رو میگه، بعد بالقیاس ها رو جداگانه مطرح میکنه. خب البته اینم از این جهت نظم داره ها، ولی خب من احساس میکنم بیان علم تو بدایه منظم تر بود. یعنی وجوب ذات غیر بالقیاس الغیر، امتناع ذات غیر بالقیاس الغیر، بعد میگه تو امکان، امکان به ذات رو مطرح میکنه، بالقیاس میگه بالغیر که مشکل دارن آخر مطرح میکنه. و اگه اشتباه نکنم ببینید این امکان بالغیر رو علامه آخر آخر آورده یا قبل از بالقیاس آورده.
اول بعد
وجود قیاس الغیر گفتن، بعد باز بله همینجوری عرض کردم. علامه اول وجوب ها رو میگه، بعد امتناع ها رو میگه، بعد همین دیگه. خب وجوب به ذات بلغه ملقیاس، امکان به ذات بلغه ملقیاس، بعد میاد کجا میره سراغ اقسام سگانه امکان، امکان به ذات ملقیاس رو میگه، امکان بلغه ایرم که محاله رو آخر میاره. همین ذهن من بود. خب حالا مراد به ذات چیه؟ ببینید اولا یه نکته اینجا بگیم، اینجا که علامه میگه هر یک از مواد ثلاث تقسیم به سه قسم میشه، این خودش تسامحی داره. چرا؟ چون اینهایی که ما الان داریم مطرح میکنیم به عنوان اقسام سگانه، ما فقط اون بذاتهاش به عنوان ماده حساب میشه. دقت کنید، بذاتش ماده است. یعنی وجوب بذات، امتناع بذات، امکان بذات به عنوان ماده است. از این که الان فرمود کل انقسام کل دیگران هم همینجور دارن، یعنی به تسامحی از همه گفتن به همیشه. بله همه به همین تعبیر به کار بودم. این یه تسامحی داره، اون بذاتهاش فقط ماده است، مابقیش دیگه ماده نیست. ولی خب چون ذیل وجوب و ذیل امکان و ذیل امتناع گنجونده میشه، از این جهت بهش تعبیر میکنم به چی میگن که خود بشارت بکنم مواد، همه را زیل مواد بردن و الا ماده ها فقط همون به ذات ها هستن. این نکته،
این جهت هم نیست.
حالا از میتونیم یعنی میتونیم بگیم جهت هم نیستن، چون جهت یه جور دیگه بود، مثلا دوام ها نمیدونم یه مطلقه و چی و چی و چی این الان حالا اسامی شده بمیان. خب اما به ذات چیه؟ میگه که به ذات اونیه که شما وقتی ذاتی رو در نظر میگیرید، خود ذات به شما میفهماند که آیا وجود دارد یا امتناع دارد یا امکان دارد. خود ذات وضع ذات کافیست. این یک. بلغیر چیه؟ بلغیر یعنی خود ذات به تنهایی برای فهم اون ماده کافی نیست، بلکه بلغیر اینه که شما خدمت شما عرض بکنم یک غیری بیاید و اون وجوب یا امکان یا امتناع را به اون ذات بدهد. این میشه بلغیر، یعنی
به ذات میده آخرسن.
بله،
یه غیری میاد رو به ذات میده.
نکنید یه غیری میاد وجوب یا امکان یا امتناع، امکانش که دیگه نداره، وجوب یا امتناع رو به اون ذات مورد نظر اعطا میکنه. یعنی غیر وجوب میدهد، غیر امتناع میدهد، به این شکل.
نهایتا
ذات رو به دست میاره، ولی این ذات این از خودش نداره، از غیر گرفته. این
مثلا
بله حیث تعلیلی است. بلغه میشه حیث تعلیلی. بلقیاس الغیر هم چیه؟ بلقیاس الغیر یعنی این که شما وقتی یک چیزی رو با چیز دیگر مقایسه میکنید، در مقایسه یک نسبتی در میاد. در مقایسه نسبت وجوب یا امتناع یا امکان در میاد. دقت کنید. ولی این نسبته اینجور نیستش که آن غیره به این بدهد. نه، در مقایسه این با آن این نسبته در میاد. لذا این نسبته وقتی این را با آن مقایسه میکنی، هم صفت این هم صفت آنه. این فرقش با بلغیر چیه؟ فرقش با بلغیر اینه که این نسبته در مقایسه به دست میاد. وقتی در مقایسه به دست میاد، وصف هر دو میشه. اما بلغیر چیه؟ بلغیر زمانیست که غیری آن نسبت را، اون ماده را به دیگری میدهد. وقتی به دیگری میدهد، میشه وصف اون دیگری که گرفته، دیگه وصف اون که اعطا کننده هست نیست. دقت میکنید؟ اما تو بلقیاس نه. اولا غیر مفیز اینجا وجود نداره، در مقایسه است، در مقایسه این نسبت به دست میاد. ببینید، بخونید.
در بلقیاس محمود رو یه غیری میاد به موضوع میده، درسته؟
بله بله بله، اینجور میشه. الفصل الثانی فی انقسام کل من المواد الثلاث الى ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس الى غیر الا الامکان. در تقسیم شدن هر یک مواد الثلاث به بالذات و بالغیر و بالقیاس، غیر از امکان، که این امکان بالقیاس الى غیر ندارد. ببخشید، الا الامکان که بالغیر ندارد. نمیدونم چرا متن رو اینجور نوشتم، این عنوان خیلی به این شکل جالب نیست. حتی از یه جهت بتونیم معنا کنیم ها، هر یک از مواد ثلاث سر رسمه، اما امکان تقیص نیست. اینجور معنا
داره. طلا امکان بدونه
داره؟ خب اون تو متن تو قلاب گذاشته؟
نه، نیرو گذاشته،
ادامه داشته متن. اینی که ما داریم، یعنی علامه اون، یعنی اینی چیزی که ما داریم میگیم خود علامه گفت. خب یعنی قسم کل من هذه المواد الثلاث الى ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس الى الغیر الا الامکان فلا امکان بالغیر. این فلا امکان بالغیر تو متن اومده. شما انوار تیترتون چیه؟ شما
از اساس ثانی کردن چیه؟
آره آره،
یعنی قسم کل من المواد الثلاث الى ما بالذات و ما بالغیر و ما بالقیاس الى الغیر الا الامکان.
ها همین دیگه.
من بگرم متن داری
این چیز آره، آره این تیتره. فلا امکان بلغیر که تو متن آمده. خب والمراد به ما بذات چیه؟ ان یکون وضع الذات مع قطع النظر ان جمیع ما اداه کافی ان اتصابه. مراد از ما بذات اینه که وضع ذات قطع نظر از جمیع ما اداش کافی باشه در اتصافش، اتصاف ذات، یعنی خود ذات برای اتصاف خودشی باشه، کافی باشه. حالا این ذات هم که میگیم اهم مثلا ذات ماهوی و غیر ماهوی، هر ذاتی، لذا ذات وجود واجب رو هم چی میشه؟ حتی ذات وجودی رو هم شامل میشه. نه وجودی این قطع نظر از اینکه واجب باشه یا ممکن باشه. یه بحث خوبی که واسه از امتحانات داره اون که ایشون میاد ذات رو یه بحث میگه، میگه ما ذات بالمنال اهم داریم. ذات بالمنال اهم یعنی ذات اهم از ماهیات، فقط لزوما ذات ماهیت نیست، ذات اهم از ماهیات هم داریم. و بعد بر اساس اون خیلی لوازم میگیره، خیلی کمک میکنه، یعنی دست دادن باز میکنه بحثا. روح کار ایشون تو بعضی از مباحث بیانات سطرا و حتی گهگاهی علامه وجود داره، ولی خیلی التفات به این ندارن که ذات بالمنال اعم اگر باشد چقدر دست رو باز میکنه. تو بحث حدود بحث دست دادن باز میشه، تو بحث از که خدمت شما لوازم ذات یا جزء، حتی تو بحث همین حدود که میگم، یعنی به لحاظ ذاتیات ذات، ذاتیات ذات که نوعاً تا صحبت از ذاتی ذات، ذاتیات ذات میشه، بحث رو میبرن سراغ ماهیات، در حالی که ما در مورد وجود هم میتونیم داشته باشیم، حتی در مورد مقاله سان فلسفی هم میتوانیم، یعنی با این نگاه میتونیم داشته باشیم، خیلی نگاه رو تغییر میده،
هر چیز به اثر خودش برمیاد.
بله، هر چیز، هر ذاتی به اثر خودش، ماهوی بود ماهوی، غیر ماهوی بود غیر ماهوی، نه اینکه اون ذات ندارد، اون هم ذات دارد، اما خیلی میگن که هیچ ذات نداره که، بله ذات ماهوی نداره، ولی ذات وجودی چی؟ حتی ایشون برای ممتنع هم ذات قائل میشه، برای ممتنع ذات بطلانی هلاکی. خب و المراد به ذات، به ما به ذات، انگکونه و از ذات معقد نظر انجمی ما ادا کافی انتصافه و به ما بلغیر چیه؟ این لا یکفی فیه وضعه، این که کافی نباشد درش وضع ذات، وضعه کزاله، کزاله یعنی چی؟ یعنی خودش به تنهایی بتونه کافی باشه، بل یتوقف علا اعطاء الغیر و اقتضائه، بلکه متوقف است بر اعطاء غیر و اقتضاء غیر، غیر باید بیاد به او بده، غیر باید اقتضا داشته باشد به او داده بشه، اینم دو. و سه، و مراد به ما بلقیاس الغیر چیه؟ ان یکون الاتصاف به نظر الى الغیر على سبیل استدعاء العام من الاقتضاء، این که اتصاف با نظر به غیر باشد به سبیل استدعائهی العام من الاقتضاء، به سبب استدعاء ذات، که این استدعاء عام است از اقتضاء، اقتضاء اینم خاصه علیت، اینجا استدعاء نشی، یعنی که آقا میگه من وقتی با اون مقایسه میشوم میطلبم چنین نسبتی را، میطلبم چنین حکمی را.
این مثال
نمی کنه، مثلا مثالی که خیلی وقتا گفته شده اینجا می کنم علامه آورده، فوقیت تحتیت، یا در تمام نسبتی که ما در تضایف داریم، متضایفان، ابوبت، اخوت، کی داریم؟ زمانی که پدر پسری باشد، پدر را با پسر که مقایسه میکنی، اینجا یک نسبت به دست میاد، نسبت چیه؟ ابوت، یا مثلا از اون طرف بنوبت، یا اخوت، میگم که طرفینی باشه، یعنی هر دو طرف اخوت، این یا مثلا این بیانم برخلاف اساس فهمودن که در تمام استلزامات منطقی، یعنی تمام اونجا که ما برهان اقامه میکنیم، برهان، چه برهان ان باشه چه برهان لم باشه، در تمام براهین آنچه که باعث انتقال ما از به واسطه حد وسط سبب میشه که ما نسبت به این اکبر و اصغر رو پی ببریم، همش به نحو بلقیاسه، همش به نحو وجوب بلقیاسه که الان فکر اشاره میکنه اینجا. چطور؟ چون اونجا صحبت از این نیستش که ما تو بحث برهان میگن حد وسط علت ثبوت اکبر برای اصغره، علت وجود اکبر یا وجود اصغر یا علت وجود الاکبر للاصغر نیازی نیست باشه، ممکنه باشه ها، ولی نیازی نیست، میتونه آدم باشه. اونی که هست چیه؟ علت ثبوت اکبر اصغره. چطور میشه که ذهن ما رو حد وسط میکشونه و نسبتی رو بین اکبر و اصغر برقرار میکنه و ذهن ما منتقل میشه این نسبت؟ چطور این اتفاق میفته؟ از که خودشون به لحب وجوب القیاسی، وجوب القیاسی به این شکل. حالا اخوبتی که گفتم در نظر بگیرید، آقا برادر با برادر که میسنجی یک نسبت در میاد، چه نسبتی؟ اخوبت. این نسبت ضروریست؟ بله، تا زمانی که این دو تا برادر باشن انشاءالله هزار سال زندگی بکنن ها هست. بله، یکی از این از دنیا بره دیگه به لحاظ واقعی و خارجی ما چه نسبتی نخواهیم داشت. بله تو ذهن میتونیم در نظر بگیریم این برادر اون برادر نسبت داشته باشه، ولی در عالم خارجی که چه نسبتی وجود نداره. فوق تحت هم همینجوره. و مال خارجی. بله؟ خارجی. بله 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 خارجی
مقایسه ذهنی فقط نیست. بله.
بله. بله. یا مثال دیگه شما در ارتباط علت و معلول، حالا من گفتم تو برهان علت و معلول یه وجوب بلغیر بینشون هست که از ناحیه علت و معلول یه وجوب القیاس الغیره، که بعد ما انشاءالله توی محله هشت یه بحثی هست وجوب و وجود العله انده وجود المعلول و وجوب و وجود معلول انده وجود علت تامه، این وجوب القیاس الغیره است. یعنی شما وقتی علت رو میبینی، علت تام رو میبینی، حتما چی باشه؟ معلول باشه. وقتی معلول رو میبینی، حتما علت باشه. این میشه
علت معلولیت باشه.
آره. این میشه وجوب قیاسی که بعد همین روح همین مسئله روح برهان لمعن دیگه. علت تام رو میبینی میگی چون این هست پس حتما باید معلول باشه. معلول رو میبینی پس حتما علت به چالش تامش ناقصه. بیش. خب علامه برای وجوب ذات مثالی که میزنه، میفهمد که وجوب ذات مثل آنچه که ما وقتی ذات واجب رو در نظر میگیریم، ذات واجب با تأمل در ذات واجب ما وجوب و نسبت داشتن وجوب بین ذات واجب و وجود رو میفهمیم. ببینید فل وجوب به ذات که ضرورت الوجود لذات الواجب تعالی لذاتی به ذاته. وجوب ذات مثل اینکه ضرورت داشته باشه وجود برای ذات واجب برای ذاتش به واسطه ذاتش. این در مورد وجوب ذات. وجوب الغیر چیه؟ وجوب الغیر مثالش مثل اونجایی که معلول به واسطه علت ضرورت پیدا میکنه، که این رو ما ضمن قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجد خواهیم داشت. میرسیم تو همین مرحله اشیاء ما لم یجب لم یوجد. کنم جلوتر. بله فصل پنجم ایشالله اونجا برسیم. بله وجوب بالغیر که ضرورت وجود الممکن التي تلحقه من ناحیه علت تامه. وجوب بالغیر مثل ضرورت پیدا کردن وجود ممکنی که این ضرورت ملحق می شود از ناحیه علت تامه. ایشون وقتم گذاشتیم باشه بقیش بر جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.